أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أول العدد وصاحب الأبد الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده سورة معاني الملك والملكوت وعلمه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. روز جمعه هست، متعلق به امام زمان. امیدواریم که خداوند تتمه غیبت آقا رو به احترام سید الشهدا بر ما ببخشه و باقی مانده عمر ما رو در ایام دولت کریمه حضرت بقیت الله تقدیر بفرماید. برای تعجیل در امر فرج آقا، سلامتی وجود نازنینشون و خوشنودی دل مهربونشون بلند صلوات بفرستید. عرض شد که یکی از مباحث بسیار مؤکد قرآنی، مباحث بسیار مهم تربیت نسله که انصافا در قرآن خیلی بهش بها داده شده و قرآن به ما یاد میده که برای تربیت نسل دعا بکنیم، از خدا تمنا داشته باشیم. مثلا دعای حضرت ابراهیم رو قرآن به ما تعلیم میده که رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. یا همین دعایی که اول منبر خوندم، این دعای قرآنی خیلی زیباست، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا به ما هبه کن، به ما بده چی؟ همسر و فرزندانی که نور چشم ما باشن، مایه افتخار ما باشن. و جعلنا للمتقین اماما، و ما ضرب المثل خوبی بشیم. وقتی میخوان بگن دختر خوب، بگن دختر آقای فلانی. وقتی میخوان بگن پسر خوب، بگن پسر آقای فلانی. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، میفهمودن اگر بگن فلانی پسر حاج آقای فلانیه، این به درد نمیخوره. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. اما اگر بگن ایشون پدر آقای فلانیه، این قشنگه. این در حقیقت ظهور همون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعینه در اینجا به ظهور میرسه. من چند سال پیش توی جلسه همین دهه اول محرم شبها منبر میرفتم، قبل از من یه آقازاده تقریبا 7-8 ساله قرائت قرآن میکرد، خیلی زیبا که کل مجلس رو تحت تأثیر قرار میداد. وقتی قرائت این بچه تمام میشد، باباش کنارش را میرفت، انگار با زبان بی زبانی داشت به همه میگفت ببینید پسر من بودا، ببینید چه قرآنی خون، لذت بردید، کیف کردید. میارز آدم در باب تربیت و اولاد سرمایه گذاری بکنه که اگر این کار رو بکنه حیاً و میتاً فیض میبره. زنده باشه یه جوری افتخار میکنه، سرشو میگیره بالا، مرده هم باشه یه جوری دیگه فیض میبره. که ما دیروز عرض کردیم طبق روایات ما پرونده عمل انسان بعد مرگ بسته میشه و دست انسان از عمل کوتاه میشه مگر به چند واسطه. مثلا طرف جمعه است تو خونش خوابیده، هی میبینه پیامک واریزی پول میاد، چقدر لذت داره، کار نکرده پولم داره میاد. حالا طرف مرده تو برزخه، دستش هم از عمل کوتاهه، هی براش ثواب تو حسابش اعمال میشه و واریز میشه. عرض میکنه پروردگارا من که دیگه توفیق عمل ندارم، اینا چیه؟ خطاب میشه اینها آثار و برکات خدمات فرزندان شایسته تو به بنده های منه. این دختر، این پسر به جامعهش، به مردمش خدمت کرد، مردم میگن خدا پدرشو بیامرزه، خدا مادرشو غرق رحمت کنه. همین امروز یه عزیز مدایی که همه شما ایشون رو میشناسید تو جلسه صبح به من گفت فلانی من مادرم رو تازه از دست دادم و مادرم عاشق روزه هست، علی اصغر بود، امروز به نیابت از ایشون روزه بخون. گفتم چه من به نیابت از ایشون روزه بخونم چه نخونم، ایشون داره فیض میبره، چون در دامن خودش روزخان و خادم امام حسین رو تربیت کرده. آدم یه وقتایی قبطه میخوره به مادر بعضی از این نوکرای خوب امام حسین، میگه خوش به حالش، اگه زنده باشه افتخار میکنه، اگه مرده تو عالم برزخ به واسطه این گلاب عشقی که فرزندش از چشم دوستان اهل بیت میگیره فیض میبره. پسر تربیت کرده، یه دکتر حاذق شده، افراد گرفتار رو درمان میکنه، ملاحظه این بدبخت بیچاره‌ها رو هم میکنه، همه میگن خدا پدر مادرشو بیامرزه. دختر تربیت کرده، این دختر شده مادر شهید، این دختر شده یه همسایه شایسته، شده یک مادر به درد بخوری که میتونه در دامن خودش فرزندان خدوم به درد بخور و مفید تربیت بکنه. همه میگن خدا بیامرزه اون مادری که یه همچین کدبانوی تربیت کرد، خدا بیامرزه اون پدر رو که یه همچین نسلی از خودش به جا گذاشت. لذا هم باید دعا بکنیم و هم در کنار دعا باید به سه تا مطلب توجه داشته باشیم. اولیش رو دیروز عرض کردم، در مسئله بسیار مهم تربیت نسل، رفتار خود والدین مدخلیت مستقیم داره. یعنی اساساً فرزندان ما اونجوری که ما میخوایم تربیت نمیشن، اونجوری که ما میگیم تربیت نمیشن، اونجور که هستیم تربیت میشن. یادمون نره به عنوان پدر، به عنوان مادر، که ماها اثرگذارترین معلم اخلاق کل زندگی بچه هامون هستیم. بابایی که ادب نداره توقع نداشته باشه بچه ای مؤدب تحویل جامعه بده، مادری که خودش کدبانو نیست، خوش اخلاق نیست، متشرع نیست، توقع نداشته باشه فرزندان به درد بخور تحویل جامعه بده. هزاری هم که ما با زبانمون امر و نهی بکنیم، تا رفتارمون اصلاح نکنیم فرزندان ما راهو پیدا نمی‌کنن. من دیروز عرض کردم چون مهمه تکرار میکنم، ببینید پدری که نستجیر بالله زبان به فحاشی باز میکنه، داره مجوز میده به بچهش، میگه تو هم بگو، من که باباتم گفتم تو هم میتونی بگی. بابایی که اجازه میده نماز صبحش قضا بشه تو خونه، این داره مجوز میده به بچهش که پسرم دخترم اگه یه وقت نماز صبح تو هم قضا شد دوری نیست. مادری که تو خونه حرمت بابا رو میشکنه، مادری که تو خونه بد اخلاقی میکنه، مادری که از انجام وظایف خودش کوتاهی میکنه، داره به بچه‌هاش یاد میده اگه یه وقتی هم یه جایی خطایی کردید مهم نیست. اما اون پدر و مادری که دقت میکنن تو خونه هر حرفی رو نزنن، هر لقمه‌ای رو نیارن، هر کاری انجام ندن، اینا در امر تربیت موفق میشن، چون مهمترین عامل تأثیرگذار رفتار خود والدینه. من یه استادی دارم خدا با آبروی حضرت زهرا حفظشون بکنه، ایشون میفرمودن پدر ما در بازار نمک و فلفل و زردچوبه و ادویه‌جات میفروخت. یه بار دیدم بابام از زیر زمین خونمون اومد بالا تو حیاط، از نوک این انگشتاش تا مچ دوتا دستش قرمز، انگار دستشو کرده تو خون رو در آورده. منم تعجب کردم، ترسیدم، گفتم آقا جون چی شده؟ فرمود نترس، چیزی نشده، الان بهت نمیگم، بذار بالغ شدی بهت میگم. گفتم باش. رسیدم به سن تکلیف، به پدرم گفتم که بابا بالاخره قصه اون روزو میخوای برام بگی یا نه؟ فرمود عزیزم تو که میدونی یکی از اقلامی که من در بازار میفروشم سماقه. اون روز رفتم زیر زمین خونمون ببینم میتونم سماق تقلبی درست بکنم یا نه. اتفاقا موفق شدم یک سماق تقلبی درست بکنم که حتی اگر کنار اصل میذاشتن برای اهل خبرم به این راحتی ها ممکن نبود تشخیص بدن کدوم اصل کدوم تقلبی. گفتم خدایا دیدی؟ بلدم درست بکنم، بندازم به خلق الله، این پولشم میگیرم بذارم تو جیبم، اما چون قیامت تو رو باور کردم از این غلطا نمی کنم. بعد من خدمت پدرم گفتم که خب آقا جون این چه چیز خوبیه، چرا همون موقع بهم نگفتی، گذاشتی بعد سن تکلیف بگی؟ فرمود پسرم نمیخواستم تا قبل سن بلوغ کلمه تقلب رو از زبان من بشنوی. نمیخواستم تا قبل سن بلوغ بفهمی که میشه تو این دنیا حق بازی هم کرد، کلک هم زد، تقلب هم کرد. خب شما این رفتار رو بذار کنار رفتار بعضی از والدینی که تو خونه شون تلویزیون که باز میشه هر صحنه ای رو نشون میده، دهن مبارکشون که باز میشه هر حرفی ازش شنیده میشه، سفره شون که باز میشه هر لقمه ای توش گذاشته میشه، خب معلومه که چی تعبیل جامعه میده. ما امروز وقتی در جامعه با بعضی از نارسایی های رفتاری افراد مواجه میشیم، با همون نگاه اول میتونیم بفهمیم که این آدمو پدرش تربیت نکرده، این آدم توسط مادرش ادب نشده. خیلی چیزا رو باید والدین یاد بچه‌ها بدن. و چه جوری باید یاد بدن؟ با امر و نهی زبانی، اونم موثره، اونم باید باشه. اما مهمتر از امر و نهی زبانی و تذکر لسانی، رفتار خود والدینه که به بچه‌ها یاد میده چه جوری زندگی بکنن، چه جوری لباس بپوشن، چه جوری غذا بخورن، چه جوری حرف بزنن، چه جوری در جامعه ظاهر بشن، چه جوری سلوک بکنن. این خیلی مهمه. مرحوم آقا نصرالله شهابادی رحمت الله علیه، پسر آیت الله شهابادی، میفهمدم من یه روز صبح برای نماز صبح بیدار شدم، به اخوی بزرگم گفتم من آیت الکرسی رو تازه حفظ کردم، میام برات یه بار میخونم ببین درسته یا نه. اینم خوابالو بود و موقع نماز صبح گفت برو بابا حوصله ندارم. بابای من آیت الله شهابادی فهمود نصرالله پسرم بیا بشین برای خودم بخون، وقت گذاشت، گوش کرد. بعد نکاتی که بیشتر از سن من بود، یعنی واقعا فراخور سن و سال من نبود، زیل این آیت الکرسی برام گفت. خب ببینید پدری که اینجوری وقت میذاره با اخلاق خوش خودش، با سعه صدر خودش بچهشو تربیت میکنه، معلومه که چی تعبیر جامعه میده. اونی هم که هر کاری دوست داره جلو چشم بچه هاش میکنه، نباید توقع تربیت شدن فرزندانشو داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم مسئله لقمه است. البته من همینجا قبل از اینکه وارد بشم به این مطلب، اینو عرض بکنم که تمام عوامل منحصره در لقمه نیست. خب همسر فرعون هم خودش کنار سفره فرعون میشست دیگه، لقمه فرعون خورد. اما قرآن همسر فرعون رو به عنوان یک زن متقی پاک دامن خداخواه معرفی میکنه. لقمه مهمه ولی همه عوامل هم لقمه نیست. چون خیلی از ما سوال میکنم میگم بالا به خدا ما لقمه حرام تو زندگیمون نیمده، اما در این حال مثلا یکی از فرزندانمون چنین و چنانه. بله لقمه یکی از عوامله، عوامل محیطی هم هست، عواملی که یه وقتایی ما ازش غافلیم خیلی در تربیت بچه های ما نقش داره، مثل جامعه دوستان این بچه، این با کیا میپره، چه رفیقی داره، تو چه جمعی حاضر میشه، و عوامل دیگه، محیط‌های کاری، محیط‌های آموزشی و قصه الهازا. اما میخوام بگم زور این عامل زیاده. اینو میخوام عرض کنم که امام صادق فرمود لقمه حرام اگر قرار باشه یه جا خودشو نشون بده، آثار خودشو در نسل نشون میده. پناه میبریم به خدا. کسب الحرام یبین فی الذریه. این دم خروس کجا بیرون میزنه؟ تو نسل. یعنی لقمه حرامی که بابا آورده سر سفره گذاشته یه جا باید آثارش نشون بده دیگه. کجا آثارش نشون میده؟ تو دختر پسراش، تو بچه هاش، تو نسلش. من این جمله رو عرض کنم انشالله ثبت بشه این فیلم، بعدم که عزیزان میشتم من روی این جمله بنده فکر بکنن. هر انسان حرام خوری به طور بالقوه امام کشه، منتها این نیاز داره به یک محملی که این حالتش نستجیر بالله از قوه به فعل تبدیل بشه. این آب ندیده بالله شناگر قابلیه. لذا وقتی روز عاشورا ابی عبدالله فرمود به ما تستحلون دمی، چرا میخواید خون منو بریزید، خود حضرت آسیب شناسی کرد، فرمود قد ملعت بطونکم من الحرام. لقمه حرام کار شما رو به جایی رسونده که مقابل حجت خدا قد علم کردید. اون وقت به تعبیر امام صادق کلم یتقرب الی الله بدمه، لقمه حرام کار رو به جایی رسوند که روز عاشورا میخواستن با کشتن ابی عبدالله به خدا تقرب پیدا بکنن. الله اکبر. ببین لقمه حرام کار رو به کجا میرسونه؟ مسلمون ریشدار، عمامدار، نمازخون، روزه بگیری که خودشون رو خیلی هاشون از صحابه پیغمبر میدونستن، مقابل امام حسین وایسادن. ببینید به امام سجاد روحی فداه، عرض شد آقا ما میفهمیم وقتی شما طفل شیرخوار میبینید یاد حضرت علی اصغر میفتید گریه میکنید، این حالتون برای ما قابل درکه. ما میدونیم وقتی شما جوان رعنا میبینید یاد علی اکبر میفتید اشک میریزید، آب میبینید غذا میبینید گریه میکنید چون پدرتونو در کربلا گرسنه و تشنه سر بریدن. اما اینو نمیفهمیم که چرا وقتی یه نفر وضو میگیره شما وای میستی نگاه میکنی زار زار گریه میکنی، دیگه وضو گرفتن گریه نداره. فرمود نبودید کربلا ببینید، وضو گرفتن پدر ما رو با وضو کشتن که بیشتر اجر ببرن. کیا؟ یهودیا؟ مسیحیا؟ نه، مسلمون حرام خور. چقدر ملعت بتونکم من الحرام، کار به جایی رسید که اون رفتار زشت و به حجت خدا کردن، دارن نماز رو ذب میکنن، دارن روزه رو سر میبرن، دارن دین رو تو گودال ذب میکنن، منتها چجوری؟ قصد قربت میکنن که در این کار به خدا تقرب پیدا بکنن. الله اکبر. شما آثار خوردن لقمه حرام رو دست کم نگیرید. بعدم بهتون عرض بکنم لقمه حرام آثارش به این راحتی یا از زندگی انسان بیرون نمیره. پیرمرد نخعی رو آوردن خدمت امام باقر، گفتن آقا این از زمان حجاج ابن یوسف لعنت الله علیه و العذاب والی بوده و چون کمک کرده به این ظلم و تواقیت ثروتی به هم زده، پول و پله گیرش اومده، حالا میخواد توبه کنه، حضرت اصلا نگاش هم نکرد. خدای پناه میبریم به تو از اون لحظه ای که من از چشم حجتت میافتم، خدا نیاره که امام زمان روش از من برگردونه بگه برو دیگه نمیخوامت، برو دنبال کارت. آقا فرمودن اینو بردارید ببرید، آقا حالا اشتباه کرده، الان گریش گرفته، اومده گفته من غلط کردم، منو ببرید پیش واقر العلوم ببینید راه حلی برا من داره یا نه. حضرت فرمودن اگر شماها دور این تواقیت رو نگرفته بودید اینا جرأت نمی کردن حق ما خانواده رو دست بکنن، چون همیشه این تواقیت عمله میخوان دیگه، کارگزار میخوان. شما عمله و کارگزار تواقیت شدید. بعد حضرت فرمودن خدا توبه تو رو قبول نمی کنه مگر اینکه هر حقی که از هر کسی بردی برگردونی، هر لقمه حرامی خوردی از این لقمه حرام گوشت بر بدنت رویده ای آب بشه، چون آثار لقمه حرام به ایراتی از زندگی بیرون نمیره. حالا این جمله رو بگم ایشالله آقای اقتداری زحمت میکشن تدوین در میارم، به در تلویزیون نمیخوره. اون تو اینکه روز تاسوعا میری تو سد کرج عوض اقامه عذاب را پسر ام المؤمنین با بچه‌هات جتسکی سوار میشی عزیزم، هر لقمه ایرم میاری میذاری سر سفرت، توقع نداشته باش که گل و بلبل تعبیل جامعه بدی، که این سرکار علیه هر از گاهی دهن مبارکشون رو باز میکنن یا به پیغمبر جسارت میکنن یا به حضرت خدیجه یا به آقا سید الشهدا. ببینید عزیزان این حرفا در نمیاد مگر از دهن کسانی که تینتشون اشکال داره. شما الان این دختر بدحجابای خیابون رو ببین، این پسرای بعد تیپ خیابونو ببین، بعضی هاشونو قیمه قیمه کنی حاضر نمیشن تو دلشون با آل پیغمبر جسارتی بکنن، به طرف گوشت و پوست و خونش از برکت این انقلاب دهنشو باز میکنه، یه حرفایی میزنه که اصلا گفتنش هم جالب نیست. من برای چی بگم اینقدر حرف سسته؟ نباید نقلم کرد چون حرف به جایی بند نیست. یه کسی به من گفت آقا شما سحرای ما رمزون جواب علمی میدادی، گفتم این اصلا حرف علمی نزد که من جواب علمی بدم. اینا دو کنی، کسی که حرف حساب میزنه جواب علمی دریافت میکنه. انقدر این حرف باطله که فقط باید بگیم وای بر تو، وای بر کسی که به خودش اجازه میده به ساحت قدسی رسول الله بتازه، وای بر کسی که به خودش اجازه میده نستجیر به الله جریان کربلا رو یه جوری تحلیل بکنه که بگه مظلومیت فلانی مقابل مظلومیت امام حسین خیلی بالاتره. تو ببینی اینا آثار دیگه، کسب الحرام یبین فی الذریه. اما مطلب سوم، نکته سومی که در باب تربیت نسل خیلی مهمه، مسئله دقت در انتخاب همسره. حالا چون اینجا همه خانوما هستن من میخوام اجازه بگیرم یه چند لحظه‌ای با آقا پسرای مجردی که بعدن فیلم این جلسه رو میبینن صحبت بکنم. من همیشه عرض میکنم، میگم آقا پسرا وقتی میدید خواستگاری یک دختر خانم، نگاهتون این باشه که این دختر قرار همسر من بشه، اما قرار مادر بچه های آینده منم بشه ها. آیا این قابلیت و اهلیت رو داره که در دامان خودش فرزندان به درد بخور تربیت بکنه یا نه؟ پیغمبر بارها به اصحابشون فرمودن ایاکم و خزراء الدمن، در حذر باشید از گل زیبایی که در مزبله رویده. سوال شد یا رسول الله این خزراء الدمن چی چیه؟ این گل زیبایی که در زباله‌دان رویده چی چیه؟ فرمود المرأة الحسنا فی المنبت السوء، دختری که چشم ابرو داره، قیافه خوب داره، ظاهر جذاب داره، اما در یه خانواده بد متولد شده و رشد کرده، دور این قلم بگیر. چون ببینید این در دامن یه مادر ناسالح تربیت شده، این لقمه ای رو از دست کسی خورده که اون شخص هیچ اعتقادی به حرام و حلال نداشته، اینم حرام و حلال قاطی خورده، معلومه چی ازش در بیاد؟ این نه زن به درد بخوری برای تو خواهد شد، نه مادر به درد بخوری برای بچه های تو خواهد شد. مسئله دقت در انتخاب همسر خیلی اهمیت داره. وقتی که از ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا دو سه روزی گذشت، پیغمبر امیرالمومنین رو دیدن، فرمودن علی جان دخترمو چه جوری دیدی؟ من خیلی برام پیش اومده، یه آفسری اومده به من گفته من هیئتی بودم، امام حسینی بودم، ازدواج کردم دیگه همسرم نمیذاره من هیئت بیام. میگم بریم مشهد الرضا خدمت حضرت علی ابن موسی رضا، میگه ولش کن بریم فلان جاک صفا کنیم. مشهد چی چیه؟ مشهد مال این پیرزن پیر مرداست که بیکار میشن میخوام برن اونجا بشینن دعا بخونن گریه کنن. یه چیزی هم اینجا با آقا پسرها و دختر خانمهای مجرد بگم، دختر خانم این آقا پسری که میاد خواستگارید حلال خور هست؟ آقا پسر این دختری که داری میری به خواستگاریش اهلیت تربیت و اولاد صالح رو داره یا نه؟ همین جوریشو ببین. خیلی وقتا پیش اومده به منم زیاد میگن، میگن آقا ما با این دختر خانم ازدواج کردیم پشیمان شدیم، با این آقا پسر ازدواج کردیم پشیمان شد. چرا؟ این دختره مثلا مقیده به حجاب نیست، مقیده به نماز نیست. میگم مگه رفتی خواستگاری چشتو باز نکردی؟ مگه نیدی؟ گفت چرا دیدم. گفتم انشاءالله میاد تو زندگی من درست میشه، با انشاءالله ماشاءالله زندگیاتون خراب نکنیم. این دختر همینجوری که هست میپسندی؟ انسان نمیشه به راحتی از رأیش برگردون. این پسر رو همین جور که هست میپسندی؟ اگر میبینی اهل طهارت نیست، اهل حلال خوری نیست، اهل خدا نیست، اهل روزه نیست، اهل امام حسین نیست، رهاش کن. از این نه شوهر خوب در میاد، نه همسر و زن خوب در میاد. خیلی مهمه که انسان در انتخاب همسر دقت کنه. اون وقت پیغمبر که به امیرالمومنین میگه دخترمو چه جوری دیدی، حضرت یه جواب میده، فرمود نعم الان فی طاعت الله، چه خوب کمک کاریه در مسیر بندگی خدا، پر پرواز من علیه. اگر انسان در کنار یک همسر شایسته قرار نگیره توفیقاتش هم کم میشه. وقتی همسر مرحوم علامه طباطبایی فوت کرد، نقل میکنن ایشون خیلی بیتابی میکرد، با اینکه مرحوم علامه درونگرا بود، اینا اینکه درون گران خیلی عواطفشون رو در مجامع عمومی بروز نمیدن، ولی مرحوم علامه بعد فوت همسرش خیلی بیتابی میکرد. گفتن آه علت این همه بیقراری شما چیه؟ فرمود شما ها نمیدونید که این زن چجوری با من را اومد، از هوای زیبا و لطیف تبریز وارد شدیم به هوای خشن نجف، همون لد الورود فرزند خورد سالمون مرد، این زن به خاطر خدا تحمل کرد. یه همچی همسری قیمت نداره. مرحوم آیت الله سید مرتضای کشمیری رحمت الله تعالی علیه میفهمدن یه طلبه‌ای در نجف بچه شیرخورش رو بغل کرد و خیلی پریشانه، بهش گفتم که چته؟ گفت این بچه مریض شده، مادرش هم این بچه رو به من داده که من ببرمش دکتر مداواش بکنم، اما پول ندارم. آخه این چه وضعیه که ما تو نجف داریم؟ با بیچارگی، با فلاکت، با نداری درس خوندن، کتاب نوشتن، اسلامو یاری کردن، مکتب اهل بیتو احیا کردن. بگذارید از اینایی که الان تو لباس روحانیت دارن آبروی روحانیتو میبرن. روحانیت اصیل یعنی علامه طباطبایی، یعنی اسد مرتضای کشمیری. میگه من یه پولی گذاشتم پر جیبش، گفتم قصه نخور، نجف چهار تا چیز داره، میارزه به خاطر اون مورد آخر اون ستای اول تحمل کنیم: ماء البیر، آب چاه، خبز الشعیر، نون جو، فراش الحسیر، فرش حسیر. اما میارزه به خاطر این چهارمی اون ستا رو تحمل کنیم. چهارمی چیه؟ و زیارت الامیر. روایت بخونم، روایتش هم در وسائل شیعه است. فرمود یک نفس کشیدن در حرم علی ابن ابی طالب معادل 400 سال عبادت است، یک شب خوابیدن در جوار حرم مولا علی معادل 70 سال نماز شب خوندن و قیام لیله. یک شب به بیابان نجف خوابیدم و از عالم غیب این ندا بشنیدم: ای زائر خفته در بیابان نجف، یک عمر گناهان تو را بخشیدم. امروز عرض کنیم مولای یا امیرالمومنین، دلمون تنگ شده آقا، شهد شیرین لبت بر دل انگور نشست، فصل انگور نجف شد به طلب مولا جان. علامه می‌فرمودن با تمام نداری‌های من ساخت، با هوای خشن نجف ساخت، با مرگ بچه شیرخواری ساخت، قدم به قدم پیش آمد، خونه رو یه جوری ساکت میکرد من به درس و بحث و تحقیقات و کارهای علمی برسم. اگر این زن نبود، سید محمد حسین طباطبایی علامه طباطبایی نمیشد، المیزان نوشته نمیشد، این همه شاگرد تربیت نمیشد. همسر خوب یعنی پر پرواز، یعنی نعم العون فی طاعت الله، یعنی نیمه کسری که یه مرد داره و زن میتونه با وجود با برکتش اون کسری رو جبران کنه. چهن لباس لکم و انتم لباس لهن. شما نگاه بکنید، امام حسن دشمن خونگی داشته، گرفتار جعد لعنت الله علیها بوده، اما امام حسین همسری داره به نام رباب. طبق نقل مشهور تنها همسر ابی عبدالله است که با آقا اومده کربلا. طبق نقل مشهور هم مادر علی اصغر هم مادر حضرت سکینه سلام الله علیه ماست. انقدر این زن ایثارگر بود، انقدر با وفا بود، انقدر با معرفت بود، انقدر مهربون بود که هم هنگامی که علی اصغر به شهادت رسید از خیمه در نیومد، هم موقع ودا از خیمه در نیومد. انقدر با حیا بود، هیچ وقت یه کاری نکرد امام حسین خجالت بکشه، شرمنده بشه. فقط می نویسن یه جا حضرت رباب بی طاقت شد، همه جا این خانم گریه کرد اما آروم، همه جا این خانم بود اما تو خیمه در نیومد که امام حسین شرمنده بشه، از بس با حیا بود. فقط یه جا می نویسن دیگه رباب نتونست خودش رو نگه داره، داد می زد. اونم تو مجلس یزید وقتی دید بی حیا داره با چوب به لب و دندان آقا میزنه، دیگه اینجا نتونست خودشو نگه داره. می نویسن دوید این سر بریده رو بغل کرد، از گزند چوب خیزران یزید در امان نگه داشت. هی داد میزد: وا ثمرت فؤادا، وا حسینا، وا مهجت قلبا. یه مثال بزنم مطلب برات جا بیفته. دیدی میخوای بری مسافرت، حرفم مونده ها، هنون حرفمو تموم نکردم، ولی داری گریه میکنی نوش جونت، رود میشه جلو مردم خواهرتو بغل کنی باش وداع کنی، رود میشه جلو مردم مادرتو در آغوش بگیری صورتشو ببوسی باش خداحافظی کنی، اما جلو مردم با همسرت اینجوری خداحافظی نمیکنی. خانم زینب دوید جلو فرمود رباب جان تو که آروم بودی، چی شد یه مرتبه اینجوری کاسه صبرت لبریز شد؟ گفت آقا، خانم جان وقتی آقا میخواست بره میدان من دیدم تو امام حسین رو بغل کردی، صورتش رو بوسیدی، اما حیا مانع من شد، من روم نشد با ابی عبدالله اینجوری خداحافظی کنم، حالا بذار سر مبارکش رو در آغوش بگیرم، خیلی دلم برای حسین تنگ شد. بذار می نویسن وقتی از کربلا میخواست بره بیرون، هی اینا اگه تصور کنی یا تا خونت میری انشالله گریه میکنی، هی برمیگشت پشت سرش رو نگاه میکرد، همسر با وفا چقدر خوبه، صدا میزد آه حسینن و ما نسیت حسینا، حسین هیچ وقت فراموشت نمی کنه. مادر علیلی داشته خانم رباب سلام الله علیه، یه وقتی شب می رفته از این مادر پرستاری کنه همونجا می مونده، وقتی روز می اومد ابی عبدالله می فرمود رباب جان تو که دیشب نبودی شب من سحر نداشت، میشست پا می شد می فرمود من خونه ای رو دوست دارم که درش رباب و سکینه هستن. لذا تنها کسیه که وقتی اربعین اومدن کربلا اذن گرفت از زین العابدین بر نگرده مدینه. دو سه روز آل محمد کربلا بودن، خانم زینب به امام سجاد عرض کرد آجون اگه این زن و بچه اینجا بمونن دیگه از شدت بکا جان میدن، قالب تهی میکنن، یا برگردیم مدینه. همچین که خانم رباب فهمید میخوان برگردن مدینه، اومد خدمت آقا امام سجاد که آقا اگر اذن بدید من کربلا بمونم. یک سال کربلا مونده، یک سال کنار قبر ابی عبدالله زیر تیغ آفتاب این خانم گریه کرد. بارها اقدام کردن براش یه سایبانی بزنن، گفت سایبون نمیخوام، خودم دیدم پسر فاطمه زیر آفتاب گرم کربلا چجوری دست و پا میزن. یک سال زیر آفتاب گریه کرد، سوخته شد، داغون شد، شکسته شد، خورد شد، تا اینکه خانم زینب واسطه شد. به احترام خانم برگشت مدینه. یه روز زنای مدینه اومدن دیدن خانم زینب، دیدن یه خانومی آفتاب سوخته با یه حال پریشون کنار خونه بیبیه با یه حالت بیادبانه و تحقیر کننده، گفتن خانم این کیه؟ فرمود این عروس مادرم زهراست، این رباب الف قامت ارباب چو بر میداری، این رباب هست که میماند و تنهایی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب یازدهم همه رو توی خیمه نیم سوخته جمع کرد، با یه مکافاتی عمه امام زمان این زن و بچه رو تسلا داد، آرام کرد. چه شبی بود اون شب، بچه های گشنه، تشنه، خسته، داغ دیده، مصیبت دیده. من خیلی کم پیش میاد در طول سال این روزه رو بخونم، اما حالا که به دهنم افتاده نوش جان همه تون، سرشماری کرد، به قول خودمون حاضر غایب کرد. سه جلد کتاب به اسم مقتل مطهر، ربطی به شهید مطهری نداره ها، به اسم مقتل مطهر، این تو اونجاست، تو جلد سومه. حاضر غایب کرد، سرشماری کرد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه حسنزاده آملی رو، دید دوتا دختر نیستن. من هر بار این روزه رو میخوام بخونم جیگر خودم آتیش میگیره. دید این دوتا خواهر نیستن، رفت بیابان و گشت، دید زیری بطه خار این دوتا خواهر که اسمشون صفورا و طهورا بود، دست و گردن همه از شدت ترس قالب تویی کردن و چوندن. کاش ما بودیم اقلا بچه ها تو جمع می کرد. اومد تو خیمه، حاضر غایب کرد، هرچی گفت رقیه رقیه، دید هیچ کی جواب نمیده. والله من در کل عمر این چند سالم که اینجا اومدم دیدید دیگه پیش نیامده بود روز هفتم روزه از رقیه بخونم، نمیدونم چه به دلم افتاد. الان هرچی گفت رقیه دید هیچ کی جواب نمیده. خدایا یادگار برادرم، امانت دستم. آمد بیرون، دل میگه برو کنار گودال. اومد دید تو گودال این دختر افتاده رو بدن بی سر بابا. مادرای شهدا شما کجا نشستید؟ دورتون میگردم، من نوکر شما هستم، من خاک پاتونم. بچه هاتونه که زمان جنگ میآوردن یا از انگشتر میشناختن یا از لباس یا از سر. این آقا انگشتر نداره، لباس نداره، سر نداره. فرمود امه قربونت برم، چجوری بابا رو شناختی؟ گفت امه دلم براش تنگ شده بود، اومدم همین جایی که آخرین بار دیدمش سه مرتبه صدا زدم ابا بابایی، یه مرتبه دیدم از حلقوم بریده صدا بلند شد الیه الیه، من اینجا افتادم. لالا نمه هیدر لالای علی اصغر، قربون قدت مادر اما نه به زیر خاک، لالای گلم لالا مهتاب اومده بالا وقت خوابت حالا اما نه به زیر خاک، در خیمه دعتاب است ما ویلا ما ویلا از غرب پیچ و تاب است همین شما خواهرای منی خواهرای عزیز من 14-15 روز خدا به من یه پسر داده هر بار نگام زیر گلوش میفته یاد یه بیت میفتم حجم تیری که علمدار زمین گیرش شد پسرم باورم نیست که در انجرت جا شده گریه نکن رباب عروس مادرم گریه نکن رباب منم یه خوارم گریه نکن رباب آتیشمون زدی از وقتی رفع علی خیمه نیومدی ای روزگار ای روزگار ای روزگار خدا رحمت کن آی مجتهدی رو میفرمود قدیمی ها که میخواستن همو دعا کنن میگفتن الهی خدا بحق علی کاسه چه کنم دستت نده روز عاشورا آقای ما به چه کنم چه کنم افتادم خاک بر سر دنیا بندقه علی رو زیر عبانت این کرده هی میره سمت خیمه ی ربا دوباره بر میگرده چه کنم یه نفری بچه رو تشیه کرد آورد پشت خیمه بریم کمک ابی عبدالله من خصوصا از مادرای شهدا تقاضا میکنم امروز بیاید بریم کمک حسین تشیه جنازه ای بچه غریبونه بودم بریم از غربت برش بیاریم به عزت و شرفه اومد پشت خیمه ها با غلاف شمشیر یه قبر کوچکی رو کرد قنداقه علی را تو قبر گذاشت یه مطلبی بگم خیلی مطلب جان سوزه قطعا وسط کارزار ابی عبدالله وقت نکرده برای علی اصغر لحد بچینه معناش اینه این بابا با دست خودش موش موش باید خاک رو صورت نوزادش بریزه عالم برات بمیراسه قریب میرا مردنه به نیزه ها سپردنه قریب گیر آوردنه قریب یه وقتی داره خواهر ایستان آسیمه میاد حسین جان زودتر غم رو ببن آخه داره رباب میاد طاقت دیدن این صحنه رو نداره صدا زد خواهر چطور خاک بریزن یا خودت ببین هنون چشمای بچم بازه یه وقت بشنم صدای رباب حسین دست نگهدار من
منم یه مادرم، بذار یه بار دیگه بچه ما ببینم اولین روز است،
مال روز یازدهم ها،
اولین روز است بی گهواره میگردی علی، یک شب مادر برای خود شدی مردی علی، آخرین باری که بستم بند بنداق تو را در دلم افتاد، دیگر بر نمی گردی علی، باز کن از ساقه این تیر انگشتان خود، نیست هم بازی تو بیچارم کردی علی. این یه بین تب بران کسانی که انو ناله نزدن، میزنی لبخند پیدا میشود سرهای تیر، آقه بد دندان شیری هم در آوردی علی، به دم المظلوم یا الله.
روی علی اصغر فرج امام زمان نزدیک بفرما، محبت ما رو در دل ولیت قرار بده، راه ارتباط و رفاقت با ولیت رو بر روی ما بگشای، ما رو امشب مشمول دعای سحر اون یار سفر کرده بفرما. پروردگارا به حق آقامون حجت ابن الحسن، به حق باب الحوائج علی اصغر، امروز حوائج همه دوستان امیرالمومنین رو فوق رغبتشون برآورده ای به خیر بفرما، مرزامون رو شفا بده. به حق علی اصغر سلام الله علیه، شر این بلیه را از سر بشر کم کن. به حق علی اصغر رهبرمون، مملکتمون، جوانامون، نوامیسمون در پناه ولی اصغر محافظت بفرما. به حق علی اصغر صلوات الله علیه، پروردگار را از این مجلس ثواب و نور و روح و ریحانی به ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت محترم، مرحوم شیخ عباس پور محمدی، شهید علی پور محمدی، مرحوم استاذ اکبر محتشمی پور، همین الان عائد و واصل بفرما. بالنبی محمد و آله رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات.